چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، مهمان چشماندازید. برنامه تحلیلی گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی که مرور است به تحولات مهم سیاسی یک هفته اخیر تاجیکستان و پیوند آن به منطقه و جهان. تا نیم ساعت دیگر اون رو من فرهاد میلاد از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه به شما معرفی میکنم. هفته گذشته دو مقام بلندپایه غربی، روبرت سیمونز نماینده ویژه دبیر کلی ناتو و بعد از او روبرت بلیک یاور وزیر خارجه آمریکا در امور آسیا مرکزی و آسیا جنوبی، ضمن یک سفر به تاجیکستان دیدار و گفتگوهای را با مقامات دوشنبه انجام دادند. آمریکا و ناتو همکاران تاجیکستانند که رهبرانشان وقتی از تاجیکستان صحبت میکنند میگویند میخواهند به تحکیم امنیت در این کشور آسیا مرکزی کمک کنند. به گفته بسیاری از تحلیلگران سفر این دو مقام بلندپایه واشنگتن و بروسل در چهارچوب همکاری های دو جانبه با تاجیکستان انجام شد و دیگر اینکه آنها آمدن تا از منبعهای دست اول بفهمند که در تاجیکستان چی میگذرد. در ضمن سفر روبرت سیمونز به تاجیکستان تنها با خبرهای رسمی پوشش یافت و مطبوعات درباره آن تقریبا چیزی نشر نکرد، اما صحبت ها در اطراف سفر روبرت بلیک قبل از آمدن او به تاجیکستان شروع شدند و مطبوعات داخلی و خارجی دید و بازدیدهای آقای بلیک از تاجیکستان را به بررسی موضوع امنیت و اقتصاد بستگی دادند. دقیق‌تر صحبت کنیم، رسانه‌های روسیه و با اقتباس از آنها رسانه‌های داخلی نوشتند که یکی از هدف‌های روبرت بلیک به دوشنبه و موضوع صحبت‌های او با مقامات این کشور فرودگاه نظامی عینی بوده است. تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا همکاری‌های تنگاتنگ نظامی را بعد هجوم‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 براه ماندند. همسایگی تاجیکستان با افغانستان که آمریکا در آن حدود 100 هزار عسکر دارد، این کشور را به یکی از شریکان با اهمیت آمریکا تبدیل داد. از آغاز همکاری‌های واقعی یعنی از سال‌های 2001 به این سو، تاجیکستان هم حریم هوایی و هم راه‌های زمینی خود را برای پیشبرد عملیات افغانستان در اختیار آمریکا گذاشت. با نظر داشت که این اهمیت و این همکاری آمریکا به چگونگی افزا در تاجیکستان به توجه نیست، به خصوص فرار زندانیان و نگرانی‌های اخیر مقامات تاجیکستان درباره افزودن خطرات اکستریمیسم و تروریسم آمریکا را بی‌طرف نگذاشته است. و با عرض سپاس از همراهی شنوندگان محترم برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی با ما، به تفصیل صحبت‌های خود می‌گذاریم بعد از یک آگهی.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
روبرت بلیک یاور وزیر خارجه آمریکا بداهتن بعد از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشت که کشورش هیچ شوق‌مندی به فرودگاه نظامی عینی ندارد و با مقامات تاجیکستان در این موضوع هیچ گونه مذاکراتی نیست.
It is not correct. We have no plans to establish bases here in Tajikistan.
بحث فرودگاه عینی که رسم افتتاحش اخیراً با شرکت رئیس جمهور تاجیکستان برپا شد در رسانه‌های روسیه قبل از آمدن آقای بلیک سر زد. رسانه ها نوشتند که در ملاقات ساچی میان رئیس جمهوران تاجیکستان و روسیه توافق حاصل شده است که فرودگاه را محض روسیه استفاده خواهد کرد. با گفته مطبوعات این سازش در چهارچوب منفعت های واشنگتن و بروسل نبود و آنها میخواستند اطلاع را در این رابطه از دست اول دسترس کنند. اما آیا واقعا آمریکا به این فرودگاه میل ندارد یا سرنوشت این انشاءات خیلی مهم نظامی به نفع روسیه حل شده است و آیا هندوستان که فرودگاه را به 70 میلیون دلار تعمیر کرده است از آن بی بهره خواهد برد؟ اینها سوال هایی هستند که همه چی در خارج و چی در داخل میپرسند. سال گذشته وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیکوف پاسخ داده بود که تاجیکستان و روسیه آن را مشترک استفاده خواهند برد و این سخنان را شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان تصدیق کرد. سفیر پیشین روسیه رمضان عبداللطیف گفته بود که فرودگاه عینی را سه کشور روسیه، تاجیکستان و هندوستان مشترک استفاده خواهند برد. اما این دفعه یک مسئول حکومت تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون گفت فرودگاه عینی را وزارت دفاع تاجیکستان استفاده خواهد کرد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان موقع حکومت تاجیکستان را در این مورد درست شماریده میگوید دو مرکز ضد ترور که امریکا و روسیه میخواستند در جنوب قرغیزستان بنیاد کنند دلیل اصلی فاجعه های بهار و تابستان قرغیزستان بودند و فرودگاه نظامی عینی همین پاداش را برای تاجیکستان خواهد داشت.
حالا حاضر ما در مناسبت به ابرقدرت ها یک کم بیش باشدن پریتیت داریم، برای همین عینی نباید نه از هندو باشد نه روس و نه امریکایی، باید در دست تاجیکان باید باشد.
اما کارشناسان بر اینند که قدرت ها در این مورد روسیه، امریکا و هندوستان خیلی شوقمندی برای فرودگاه دارند. به عقیده آنها امریکا میخواهد یک تعداد از نظامیانش را به خاطر تامین حضور نظامیش در روسیه مرکزی و نیز مراقبت افزا در افغانستان انشاءات نظامی در منطقه از جمله در تاجیکستان داشته باشد که این میتواند فرودگاه عینی باشد. روسیه با اون خاطر که برای جایگیر کردن پایگاه هایش در ازبکستان و ترکمنستان امکان ندارد میخواهد فرودگاه عینی را در برابر پایگاه 201 داشته باشد. اما صنوبر شرمت و تحلیلگر امور سیاسی در روسیه در این مورد چنین نظر دارد.
вообще-то на самом деле на этот аэропорт, насколько я помню, претендовала Индия, которая провела
در مسئله فرودگاه عینی هند به عنوان سرمایه گذاری بازسازی آن در تلاش به دست آوردن حق استفاده از این پایگاه شده بود، ولی روسیه به آن مخالفت نشان داد. تاجیکستان نیز درد کرد که اگر هند صاحب این فرودگاه گردد خاطر پاکستان هم آزرده می شود. من فکر می کنم که دوشنبه در نزد روسیه بعضی تعهدات دارد، ولی تاکنون مثل که این عهده‌داری ها اجرا نشدند، چون در سالهای پیش تفاوقات صورت گرفته بود که تاجیکستان فرودگاه عینی را در عوض تخصیص سرمایه برای ساختمان راغون به روسیه خواهد داد. اما با توجه به سهامی نبودن راغون، روسیه چندان علاقمند سرمایه گذاری به آن نیست. با توجه به این معماها در مذاکرات اخیر در سوچی سخن درباره فروش محصولات نفتی برای تاجیکستان بدون پرداخت باج و خراج گمرکی رفت که شاید این تبادل در مورد فرودگاه عینی باشد. این امکان دارد زیرا رسما چیزی گفته نشد. اما میبینیم مناسبات دو کشور تمایل به سوی بهبودی دارد و چنین به نظر میرسد که مهمانان آمریکایی را نیز این تحول بی‌تفاوت بود نگذاشته است و آنها میخواهند تا به مناسبت تاجیکستان و روسیه روی کرد کنند و مشکلات افغانستان را نیز حل کنند.
طرح بزرگترین اقتصادی که با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا در منطقه عملی می شود ساختمان خط بلند شدت برق کس هزار است که باید برق تاجیکستان و قرغیزستان را به افغانستان و پاکستان انتقال دهد. به قول کارشناسان این طرح بدون نیروگاه راغون به اساس است. مقامات آمریکا می گویند شرکتشان در کس هزار و هم نیروگاه راغون بعد از به آخر رسیدن مطالعات فنی و اقتصادی این طرح ها معلوم خواهد شد. صنوبر شرمت و در مورد برنامه های اقتصادی امریکا در آسیای مرکزی میگوید
امریکا واقعا منفعت‌دار شرکت روسیه در این طرح است. این طرح اصلا در زمان حکومت جورج بوش خردی به وجود آمد و از لحاظ تجارتی نیروی برق خیلی مهم است، اما تمام نیروگاه‌ها و سیستم ساختمان و بنیادی شبکه‌های برقی در دوران شوروی زیربنا شدند و تکنولوژی نیز شوروی روسی است و کاملا به تکنولوژی غرب گذشتن امکان ناپذیر است، زیرا مبلغ هنگفت می‌خواهد. البته اینجا بازی سیاسی نیز است، چون که طرح کس هزار میتواند در بازی های سیاسی روسیه در آسیای مرکزی کمک کند، چون این طرح بزرگ منطقوی و برای همه کشورهای آسیای مرکزی است. متحد کردن تلاش ها به منفعت هم کشورهای آسیای مرکزی و هم روسیه و هم امریکا است. آنجا که روسیه به اقتصاد امریکا خلل نمی رساند، امریکا نیز آسوده است.
там где Россия не мешает в экономике Соединенным Штатам, прям Соединенные Штаты вполне спокойно на это смотрят.
Каса Хазор جزئی از برنامه بزرگ کسریم است که برای تشکیل بازار انرژی در منطقه راه اندازی شده است. دست اندرکاران طرح آن را برنامه بهبود اقتصاد دو منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی میدانند که از سوی بانک جهانی، بانک آسیای رشد و بانک اسلامی رشد سرمایه گذاری خواهد شد. همچنین کوشش ها را روسیه دارد. از سال گذشته به این سو مذاکرات چهارگانه روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان راه اندازی شده است و به همین قریبی در سوچی دور دومش برگزار شد. همکاری ها در این چهارچوب آن اهداف را دارند که کسریم دارد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مویمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مویمیر.
شنونده ارجمند برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در این قسمت از برنامه میپردازیم به یک حادثه در نگاه اول فنی اما در اصل سیاسی. صحبت از یک اقدام ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میرود که خواسته است هزارها کیلومتر را در کشورش توسط ماشین روسی ساختنی و کلینکا طی کند. شارحان این اقدام را هم رکلام ماشین‌های ساخت وطنی و هم یک گام نخست وزیر روسیه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور ارزیابی میکنند که علی‌رغم انتظاری های آقای پوتین بی‌برار انجام یافته است. شاهدان حال دریافتند که هنگام این سفر دور و دراز نیو و کلینکا های آقای پوتین امتحان های سرزمین روس را گذشته نتوانسته در نیمه راه ویران شدند و ضرور آمده است که آنها را با ماشین های بارکش بار کرده به منزل رسانند. اما تا کجا این وضع به زیان آقای پوتین تمام میشود؟ تفصیلات این قصه جالب در گزارش میرزانبی خالق‌زاد خبرنگاری رادیوی آزادی.
بخش بزرگی تابستان گذشته را سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به خاطر تقویت ایمیج رهبریش صرف کرد. گاه او خرس وحشی را پیگیری میکرد و گاه در آبهای ناآرام شرق دور در جستجوی نهنگ بود. هفته اخیر پوتین سوار ماشین لادا کلینه زرد بیش از 2000 کیلومتر را طی نمود که هدف از آن ظاهرا دستگیری صنعت روبرکود ماشین سازی در روسیه و همچنان تقویت ایمیجش در عرفه بازگشت احتمالی به کرسی ریاست جمهوری این کشور بوده است. در پایان سیاحت پوتین لادا کلینه را قدردانی نموده و هموطنانش مشورت داد که ماشین های خارجی را کنار گذاشته لادا خرند. ولی در یک نوار ویدیو که اخیراً در شبکه اینترنت جا داده شد، اثنای حرکت کاروان سروزیر روسیه سه ماشین لادا کلینا به چشم می‌خورد که از جمله یکی از آنها روی ماشین بارکش است. مؤلفان نوار ماشین‌ها را حساب نموده از تحت دل قه قه زده می‌خندیدند.
ببینید سه ماشین را هم آوردند. اینش هم شکسته است.
سمیان شفرین که این نوار را برداشته است بر رادیو آزادی گفت او شخصا بر ضد سروزیر کشورش هیچ دعوا ندارد، ولی به فکر او معرکه ترغیب لادا کلینا خیلی هم ناموفق بود.
Мы просто не ожидали, что так рекламируемая Лада Калина будет аж в трех экземплярах. Это на просто новых.
Мы هیچ انتظار نداشتیم که سه عدد Лада Калина تعریفی رو مشاهده خواهیم کرد. این خنده آور است. اگر آنها ماشین رو توصیف کردنی باشند، چرا سه ماشین رو به سفر با خود گرفتند؟ پوتین به بلاغت رسیده است و حتی اگر چیزی ویران شد میتواند خودش مثلا چرخ ماشین رو عوض نموده باز هم برای تشویق و ترغیب خود استفاده برد.
جناب شفرین با تعجب می‌افزاید در کاروان پوتین فقط همان سه لادا کلینا از ماشین‌های استحصال روسیه بوده است. دیگر همه همسفران پوتین سوار بیش از 100 ماشین خارجی بودند. در حاشیه نوار ویدیو شمار زیادی بینندگان اقدام نوبتی حکومت روسیه را محکوم کردند که مبلغ‌های هنگفت را برای احیای کارخانه استحصال کننده لادا یعنی افتواز مصرف نموده و معلوم نیست که آن چی ثمر می‌آورد. تلویزیون‌های روسیه درباره این نوار ننگاور چیزی نگفتند، ولی شبکه تلویزیونی ANT بلاروس در این باره برنامه سرشار از استهزا نمایش داده ثابت کرد که روابط مینسک و مسکو خیلی سرد شدند.
Интернет сейчас просто захлестнула критика продукции российского автопрома, и даже собранная для Путина Калина с 350-километровой дистанции не справилась.
Дар интернет танқиди мошинҳои истеҳсоли Русия хеле зиёд аст. Ҳатто Лада Калина, ки барои Путин сохта буданд, масофаи 350 километрро тай карда натавонист ва онро бо мошини дигар табдил карданд.
Пришлось менять из-за поломки.
Шориҳан бо ишора ба саёҳати ахири сарвазири Русия мегӯянд, ки бори аввал нест. که پوتین از لادا دفاع میکند. سال گذشته او جیپی نیو خریده بود و ماشینش را زیاد تعریف و توصیف میکرد، ولی همان وقت هم پوتین یادآور نشد که نیوی او موتور یا محرک آلمانی دارد.
سفر بی‌برار ولادیمیر پوتین توسط نیو کلینکه های روسی بود، در گزارش میرزانبی خالق‌زاد خبرنگار رادیوی آزادی. شنونده ارجمند برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با یک گزارش در مورد قره‌باغ کوهی ادامه می‌دهیم. روزهای دوم و سوم سپتامبر در باکو پایتخت آذربایجان سفر رسمی رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف برگزار شد. طبق اطلاع مسئولین کرملین در جریان این سفر تمرکز اصلی بالای تعیین و علامتگذاری مرز میان دو کشور و برنامه‌های مربوط به تقسیم آب کرده شد. ولی از نگاه تحلیلگران قبل از همه در آذربایجان انتظار دریافت موقع روسیه در مسئله قره‌باغ کوهی هستند که در روزهای اخیر دوباره به صحنه زد و خوردهای میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان تبدیل یافت. این در حال است که طبق مشاهده ها جریان مذاکره ها در اطراف این منطقه بحث برانگیز حالا بیشتر از هر وقت دیگر دچار بن‌بست شده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خرامان بقازاده خبرنگار رادیوی آزادی.
قره‌باغ کوهی عیناً همان ماجرایی است که جهان در خاورمیانه و نزد دنیستر، ابخازستان و اسیتی جنوبی، ایرلندی شمالی و دیگر مناطق جدای خواه مشاهده میکند. چنین است خلاصه اکثر تحلیلگران که راجع به بحث اطراف منطقه جدای خواه ارمنی تباران در قلمرو آذربایجان صحبت میکنند. با گذشت نزدیک 20 سال از حادثه های خونین سالهای 1990 امروز هم با خستگی مدوام اما همانا سرسختانه هم یروان و هم باکو امیدوارند که می شود روز به این نزاها به گونه نقطه گذاشت. پنجشنبه در روز تجلیل از استقلالیت منطقه جدای خواه قره‌باغ کوهی که با خبرهای زد و خوردهای اخیر مرزیش در سرخط اخبار جهانی قرار گرفت، در باکو با سفر رئیس جمهوری روسیه آمادگی می دیدند. دمیتری مدودف گفته است که نیت دارد در جریان سفر دو روزه‌اش به آذربایجان در برابر مسائل چند اینچنین در اطراف قره‌باغ کوهی نیز صحبت کند. روسیه با شمول آمریکا و فرانسه عضو گروهی موسوم به مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، یعنی یک گروه بین المللی مذاکراتی است، ولی از موقع آذربایجانی ها روسیه در این بحث نه میانجی بلکه بیشتر طرف است و طرفی که از منافع شریک دیرینش ارمنستان حمایت میکند. کنعان علیف رئیس بخش آذری رادیوی آزادی میگوید از همین جهت و با نظر داشته اینکه ماه گذشته روسیه حضور نظامی اش را در ارمنستان تا سال 2044 تمدید کرد، با سفر مدودف در باکو خیلی با توجه دیده دختند.
یعنی این چه مرحله صلح؟
ولی در مرحله کنونی مذاکرات صلح دچار بن‌بست شده است و هیچ یکی از طرف ها به بهبود یافتن وضع امید ندارد. سرزدن یک نزای دیگری خونین از احتمال دور نیست.
یعنی مرحله احتمال دارد آرتر.
ولی روز پنجشنبه رهبری دولت ارمنستان احتمال حل خشونت‌آمیز سرنوشت این منطقه را از واقعیت دور خواند. در یک اظهارات شادباشش از روز استقلالیت قره‌باغ کوهی، سرژ سرکسیان اگرچه گفت تنها راه حل این نزاع در شناخت بین المللی استقلالیت منطقه است، افزود نزاع خونین طور گذشته این چندان دور نشان داد نتیجه این نزاع نخواهد شد. در آذربایجان میگویند در صورت آشکارا از موقع ارمنستان حمایت کردن روسیه، باکو دیگر تلاش خواهد کرد دایره توجه بین المللی را به بحث قره‌باغ کوهی وسیع‌تر کرده در همکاری هایش بیشتر به غرب و اروپا تکیه کند. میگویند موضوع بحث باکو با یروان باید در ملاقات قریب الوقوع رهبران آذربایجان و ایالات متحده آمریکا الهام علیف و بارک اوباما نیز مطرح شود. برخی تحلیلگران میگویند یک سببی به دراز کشیده شدن بحث اطراف قره‌باغ کوهی در این است که از لحاظ موقع و اهمیت خود این منطقه در نظر دولت مردان صحنه جهانی و مثل دیگر مسائل چندان ارزشمند نیست. رایر تمرزیان رئیس بخش ارمنی رادیوی آزادی جانبداری این اندیشه است. او میگوید
یس شاد من باور ندارم که این نزاع در 10 سال آینده خاتمه یابد. حداقل 10 سال دیگر لازم است که یک پیشرفت حاصل شود، چون که همانا هیچ اشاره برای بهبود وضع به نظر نمی رسد. یک سببش این است که این نزاع در میان مسائل اولویت ناک مورد حل جامعه جهانی قرار ندارد.
ولی با این وجود به اعتماد بسیاری ها محض مداخله بین المللی می تواند به این بحث دوامدار نقطه گذارد. توم دیوال خبرنگار معروف بریتانیایی سالیان زیاد با پژوهش قفقاز مشغول است و می گوید حالا وضعیت این گونه است که بحث اطراف قره‌باغ کوهی عملا جمهوری های قفقاز جنوبی را از هم جدا کرده است.
نزاع قره‌باغ دو یا سه کشور منطقه را از هم جدا کرده است. در صورت برعکس این سه کشور به عنوان همشریک و دوست می توانستند نه دولت های جداگانه بلکه یک منطقه قفقاز واحد را تشکیل بدهند.
نومیدی های تازه از حل شدن بحران قره‌باغ کوهی در حال بگوش می رسد که بعد جنگ منطقه سالهای 1992 چندین تلاش سری میزی گفت و شنید نشاندن جانی پای درگیر به نتیجه بود. بعد سال گذشته برقرار شدن روابط میان ارمنستان و ترکیه یک چنین امیدی به دست آمد. ولی مسئله این که برای هر دو جانب دورنمای گذشت کردن و قدم به پیشوازی همدیگر گذاشتن چندان قابل قبول نیست. براین ویتمور خبرنگار رادیوی آزادی که از قره‌باغ کوهی دیدن کرده با مردم محلی صحبت ها کرده است میگوید
هنوز سال گذشته با بهبودیابی مناسبات ارمنستان و ترکیه چنین امید پیدا شد که این بحث هم به پایان میرسد. ولی من دیدم که با چنین تحولات نگرانی نوی در ذهن مردم هر دو جانب پیدا شد. قره‌باغی ها از آن نگران شدند که همکنون آذری ها دوباره بر میگردند. در آذربایجان باشد مردم عصبانی شدند که توان زیر نظارت درآوردن قلمرو را نخواهند داشت. من دیدم که آن نشانه های پیشرفت کتابستان سال گذشته بود بسیاری ها را یک باره نگران کرد. از این رو دوباره به موقع پیشترهشان برگشتند، چون که معلوم شد که هر دو طرف نه از مقام نامعینیشان بلکه از آینده ناروشن هراس دارند.
براین میگوید برای خود قره‌باغی ها که در محیط نسبتاً بسته به سر میبرند همین موقع امروزه اشان بهتر از هر شرایطی دیگر است. این مردم زیاد خواستاری تغییرات نیست و جوانان آن از شرایط سیاسی و اقتصادی داشته اشان تقریبا راضی هستند.
بحث های نو روی قره‌باغ کوهی میان آذربایجان و ارمنستان بود در گزارش خرامان بقازاده خبرنگار رادیوی آزادی.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندی ارجمند، برنامه سیاسی چشمانداز را با یک صحبت ادامه می دهیم. هفته نامه های چاپ دوشنبه هفته گذشته عمدتاً به قضیه بازداشت نظام خان جورایف، سابق سرور کارخانه کیمیای اسفره و وکیل مجلس ولایتی سغد پرداخته بودند، اما بیشتری نشان خارج از اطلاع الکی موجود در رسانه ها نرفتند و اگر رفتند نه اونقدر هم دور. به خصوص به نظر می رسد رسانه ها در پیدا کردن اطلاع رسمی از آژانسی ها پیشتر نرفتند و نیز کوشش از منابع دیگر دسترس کردن اطلاعات هم در آنها کم به نظر می رسد. هفتنامه آزادگان تحت عنوان یک کس با جای 25 نفر نیز به همین موضوع پرداخته است که از لحاظ بررسی از دیگر نشریه ها فرق می کرد. از ظفر صوفی فرغانی مؤلف مطلب در آغاز می پرسیم که چرا این مطلب را یک کس به جای 25 نفر عنوان کرده است.
تا جای همون فرار 25 نفر و چند روز از بعد فرار 25 نفر بود و هیچ کس بازداشت هم نشده بود، یک نفر را بازداشت کردن. مثلا ما اونجا در مطلب اینطوری بررسی شد که شاید مثلا یک شور شد داغ، خبر داغ بودن فرار 25 نفره از این طریق میخواستن تا جای کاهش بدن، چون واقعا هم خیلی روش پرداختن روی بازداشت نظام. در صورتی که خب اگر داشت شونده در یک کشور دیگر بازداشت، هنوز معلوم نیست که به تاجیکستان آورده میشود یا نه.
خب این موضوع است که این هفته همه هفتنامه ها به آن پرداخته بودند و در صفحه اول آنها جای داشت. شما چی چیزی نمیگفتید؟
مقصد از تهیه هر مطلب فکر میکنم پیش از همه اطلاع رسانی است. چون مطلب اینجا میشه گفت که تا جای تحلیل است، شاید تحلیل قضیه بازداشت نظام خان جورایف بود. البته اینجا چند چیزی هست که در خیلی جاها مثلا در اخباری که جاها اطلاع رسانه‌ای که از رسانه‌های دیگر کردن نبود، در مطلبی که در آزادگان چاپ شده اونجا هست، از جمله مثلا همراه نظام خان کی بود و تا چه حد میتونست در بازداشت اون تاجیکی که حال شهروند روسیه است نقش داشته باشد، دارد یا ندارد. این سوالگزاری های بود که در رسانه‌های دیگر این چیز نبودن.
میتوانید جالبترین نکته ها رو از این مطلب ذکر کنید؟
جالبترین چیز در به نظر من در قضیه نظام جولایف این است که نظام جولایف که از میشد گفت شخصای باوریناکی رئیس جمهور تاجیکستان در ولایت سوخت بوده و اینکه یک کارخانه نظامی، کارخانه شیمیایی اسفره را در اختیار اون گذاشت، همچون دیرکتور جنرالی این کارخانه از رئیس جمهور تعیین شده، مطمئنا خیلی باور داشتن که با اونها چند سفر خارجی همراه رئیس جمهور نظام سفر کرده. حالا سوال مطرح این بود که در این مقاله که چطوری شده که یک بار یه آدم اینقدر مثلا در باوری بوده و همینقدر جنایت ها کرده که حالا روش میگن که این جنایت ها چرا مثلا در اون وقت کسی از جنایت های این خبردار چندین سال ادامه پیدا کرده و در آخر فهمیدن که خیلی یک جنایتکار عذاب در آمده که اندازه پنهان میکرده و هم در قتل نمیدونم فلانک گویا دست داشته و گویا مثلا با درخواستی نه این صورت گرفته قتل کسی. این چیزایی که مثلا از اون میخوان یک جنایتکار جلوه به چهره جنایتکار جلوه بدهن واقعا سوال های داشت که در مطلب مطرح شده و مهمترین سوالی که اینجا مطرح بود این که چرا مثلا همزمان یا که مثلا بعد از دو سه روزی بگیم فرار این 25 نفر زندانی نظام رو بازداشت کردن. حالا که خبره بود که دو ماه از این قبل مثلا میگفتن که نظام در روسیه هست و هرچند که مثلا مطبوعات در این باره شاید ننوشته بود اما خب کارشناسان میگفتن و منابع مثلا حکومتی هم از این خبر داشتن، نزدیکای نظام که میگفتن که از پیش هستن دو ماه قبل.
خب مهمترین سوالی که مطرح کردید چی بود؟
اصلا برای رسانه های مستقل و مثلا بگیم در این مورد برای آزادگان، شاید برای خیلی از رسانه های دیگر این دسترسی وجود داشته، اما برای آزادگان دسترسی به بعضی منابع یا که مثلا گرفتن بعضی خبر از نهادهای دولتی و یا از شخصهای مسئول یک کمی مشکل است. واقعا ما در این مورد مشکلات داریم و شاید تا و در بعضی مورد میشود گفت که شاید دیدگاه های ما یا که بررسی مسئله، برداشت های ما شاید تا حد یک طرفه باشد، چون وقتی دسترسی به اطلاعات کمتر می شود یا مثلا حداقل به دیدگاه یک طرف دیگری قضیه بگیم طبیعی است که شاید تا جای مثلا یک طرفه باشد.
آیا می توانید مثال بیارید؟
مثلا من با نزدیکای از چند نفر با نزدیکای نظام جستجو گرفته چه حالا چه قبل از این در مورد همون وقتی قضیه پرونده نزدیکانش شریکاش بررسی میشد اون موقع صحبت زیاد داشتم و تا جای مثال از دیدگاه طرف مقابل یا طرفدار نظام بگویم خبر داشتم، کسی نبود منبعی که ما از او بعضی سوال هایی که وجود داشت جواب بگویم. با توجه به این میشود گفت که ناروشنی زیاد است.
کدام ناروشنی ها رو در نظر دارید؟
ببینید حالا مثلا در قضیه نظام کارخانه های نظام در دست کی است؟ یعنی منظورم زواد سپیرت نظام تو کی است؟ زواد کنسربرالی اسفره که در اختیار نظام به دست کی است؟ فرماهایی که نظام داشت دست کی است؟ در اختیار کی است؟ آیا مثلا نهاد حکومت شهر در اختیار حکومت شهر اسفره است؟ منظورم در کمیته انداز است که در بازداشتی سود قرار دارد یا که کسی از اون استفاده میبرد امروز؟
صحبت بود با ظفر صوفی فرغانی، مؤلف مطلب یک کس بجای 25 نفری هفتنامه آزادگان. شنوندی ارجمند با این صحبت برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما من فرهاد میلاد از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
لب دریا بی آیم گیره سازم گیره سازم تا چند بس الیا بی دریا گیره سازم لب دریا بی آیم گیره سازم گیره سازم تا چند بس الیا بی دریا گیره سازم لب دریا
رادیوی